بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، غنیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بحث ما راجع فقه هوش مصنوعی است. قبل از ورود به مسائل هوش مصنوعی و ادله‌ای که در این رابطه میتوان بیان کرد و در واقع قبل از ورود به سرفصل‌های فقه هوش مصنوعی، لازم است که موضوع شناسی بشه. یعنی در واقع هوش مصنوعی چی هست که ما میخواهیم در ارتباط با آن مباحثی رو ارائه کنیم. خب تعاریفی در رابطه با هوش مصنوعی شده، منتها یه تعریفی که تا حدودی این پدیده بسیار پیچیده عصر ما رو توضیح بده، اون رو من خدمت عزیزان عرض می کنم. به عنوان مثال گفته شده است که هوش مصنوعی توانایی سخت افزار در پردازش اطلاعات، توانایی سخت افزاری در پردازش اطلاعات. خب این هوش مصنوعی که ما به دنبالش هستیم نیست، این در واقع این کار رو کامپیوترهایی که تا 10 سال پیش، 15 سال، 20 سال پیش هم و حتی گذشته تر از این کار رو انجام می داده اند و الان هم وجود داره. یا مثلا هوش مصنوعی توانایی یک برنامه در نظارت بر محیط خود، توانایی یک برنامه در نظارت بر محیط خود، این هم مراد از هوش مصنوعی که ما به دنبالش هستیم و میخواییم تحقیق کنیم، مراد از هوش مصنوعی این نیست. اما یه تعریفی که اجمالی است و در واقع شرح الاسمیه، حالا ما دنبال این نیستیم که تعریف جامع افراد و مانع اغیار داشته باشیم، ولی یه تعریفی که شرح الاسمی باشه، به مقداری که تا حدودی روشن باشه، گفتن که توانایی یک ماشین در انجام فعالیت‌های استدلالی و مانند آن شبیه ذهن انسان، این رو میگن هوش مصنوعی. خب در این رابطه نکاتی رو من میخوام امروز عرض کنم که این هوش مصنوعی تا حدودی برای ما روشن بشه. هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه ایست که که هدف آن انجام کارهایی است که نیازمند به یک انسان هوشمند است، چون هر انسانی هوشمند نیست. یک ماشینی که توانایی یک انسان هوشمند را داشته باشد، در واقع شبیه سازی یک ماشین به ذهن یک انسان هوشمند. مثل این که انسانی مسائلی را درک می کند و به شکل ریاضی و منطقی مسائل مورد نیاز خود را حل میکنه، رفتارهای مثل انسان داشته باشد. یک ماشینی که رفتارهای انسان و هوشمند داشته باشد، که گفته شده در سه مرحله، یعنی سه محور اصلی داره. هوش مصنوعی، یکی یادگیریه، یعنی ماشینی باشد که توانایی یادگیری داشته باشه. دوم استدلال، توانایی استدلال داشته باشه، از یک صغرا و کبرا نتیجه بگیره، و فراتر از این که من توضیح خواهم داد. و سوم درک، ماشینی باشد که مانند انسان دراک باشه. درک هم فقط به این نیست که مسائل علمی رو درک کنه، احساسات رو درک کنه. ماشینی درست بشه که حالت یک انسانی را بتواند درک کنه و به او بگوید که با این صفاتی که داری برای موفقیت در زندگی خود چه کارهایی باید انجام بدی. یعنی حالت یک انسان که با یه انسان دیگری مواجه میشه و او را هدایت میکنه با توجه به خصوصیات و صفات اون انسان، ماشین هم این کار رو با سرعت و دقت، یعنی با سرعت فوق‌العاده و دقت فوق‌العاده، که یک انسان نه آن سرعت رو داره و نه آن دقت رو داره. بله؟ ببینید، درک معناش اینه که شما یه مرحله این است که توجه داشت، یه مرحله این است که مسائل رو درک کنه، یه مسئله این است که بداند که دراک است. این مرحله بالاتره. انسان موجودی است که فکر می کند و می داند که فکر می کند. حالا در این زمینه مسائل فلسفی خیلی مفصله که انسان چه موجودی است. اختیار دارد و می داند که اختیار دارد. حی است و اینو درک میکنه که حی است. غیر از انسان همچین درکی رو نداره که بفهمد که میفهمد. خب یک ماشینی درست بشه، یعنی هدف هوش مصنوعی اینه. حالا تا چه حدی به اینجا رسیدن اون رو ما فعلا کاری بهش نداریم. به هر حال مقصود از هوش مصنوعی، من به عبارات مختلف میخوام امروز هوش مصنوعی رو توضیح بدم، آنچه که بنده از مطالعاتی که داشتم به دست آوردم. مقصود از هوش مصنوعی اینه که مانند یک انسان درک کنه و از نظر تئوری هم سطح یک انسان فعالیت کنه. البته این مرحله پایین هوش مصنوعی است. یه ادعای دیگه هم هست که سوپر هوش مصنوعی هم دارن میخوان به اونجا برسن، که حالا اون بحثش رو انشاءالله خواهیم داشت. و بالاتر از یک انسان مطالب رو حفظ کنه، دستبندی کنه، نتیجه گیری کنه و به سرعت و دقت بالا فعالیت ذهنی داشته باشه. خب خدمت شما عرض کنم که برخی از دانشمندان مثل آرنت هینتز 4 دسته کردن، حالا من اینا رو به طور خلاصه عرض میکنم. 4 دسته سیستم های هوش مصنوعی رو تعریف کردن، یعنی در واقع میشه گفت 4 مرحله یا 4 دسته کلی سیستم های هوش مصنوعی. یه وقت یه ماشین هوش مصنوعی است که ماشین انفعالی اسمشو گذاشتم. نمونه این ماشین هوش مصنوعی در دهه 1990 که توانست قهرمان شطرنج جهان کاسپاروف رو شکست بده. خب شما ببینید یه ماشین هوش مصنوعی چگونه این کار انجام میده. حتما مهره های شطرنج رو شناسایی کرده، حرکت های رقیب خودش رو در برای حرکت های آینده رو نسبت به رقیب خودش چیکار کرده؟ ملاحظه کرده، پیشبینی کرده. در واقع حرکت های رقیب خودش رو آنالیز کرده و بهترین راه های شکست رقیب خودش رو شناسایی کرده. این چیزیه که اتفاق افتاده. در واقع با آن داده هایی که به هوش مصنوعی، ماشین هوش مصنوعی داده شده، منفعلانه عمل کرده، یعنی به این شکل که حرکت های طرف مقابل رو بررسی کرده، بر طبق آن حرکت های مهره ها رو تنظیم کرده. البته در این مرحله هوش مصنوعی نتوانسته است که از تجربیات گذشته خودش استفاده کنه، فقط منفعلانه نسبت به رقیب خودش حرکت های انجام داده. بعد مرحله بعدی و دستبندی بعدی تئوری ذهنه، یعنی ماشین توانایی این رو داشته باشه که اعتقادات و رفتارها و تصمیم‌های یک شخص را در تصمیم گیری شخص تعریف کنه. اینم یک مرحله. مرحله سوم، بله مرحله، حالا من پس و پیش گفتم، مرحله دوم حافظه محدوده. ماشین بتواند، این مرحله دوم بگم بالا پس و پیش شد، ماشین بتواند از تجارب گذشته برای تصمیم‌های آینده خود استفاده کنه. این مرحله دومه. مرحله سوم هم که عرض کردم، مرحله چهارم اینه که ماشین خود آگاهی داشته باشه و با اطلاعاتی که به دست میاره احساس دیگران را برای کاربر نتیجه گیری کنه. یعنی ماشین به این توانایی برسه که به کاربر بگه که فلان کس، فلان گروه، فلان نهاد، فلان مرکز نظامی با توجه به این داده ها چه کاری صورت میده و بر علیه شما، به نفع شما چه کاری انجام میده و احساس دیگران رو نسبت به شخص نتیجه گیری کن. یعنی به یک توانایی فوق العاده با سرعت و دقت زیاد. این رو بعضی از دانشمندان گفتن هوش مصنوعی باید به اینجا برسه. مثلا
یه چیز با توجه به اینکه هوش مصنوعی یه ابزار بیش نیست و همه اینا که شما دارید میفرمایید از خودش کاری نمیتونه بکنه، این کاری که داره میکنه یک سخت افزار، یک نرم افزاری را به انسان عدم و حضور شما تهیه کرده، داده بهش بر اساس اون داره.
بنده الان نمیخوام بگم آنچه که واقع شده است چیه.
بله؟
من نمیخوام بگم آنچه که الان موجوده چیست. من میخوام بگم هوش مصنوعی که کسانی که در این قسمت دارن فعالیت میکنن از هوش مصنوعی چه توقعی دارن. من نمیخوام بگم الان واقع چیست، حالا اون رو بحثش میکنیم که اساسا هوش مصنوعی به کجا رسیده، اصلا توانایی اینجور تفکر رو داره، میتونه از نظر به اصطلاح از نظر خصوصیاتی که برای ذهن ما، برای ذهن بشر سراغ داریم، خصوصیاتی که برای ذهن بشر سراغ داریم، آیا میتونه اون خصوصیات رو ماشین داشته باشه؟ ما در این رابطه فعلا بحثی نداریم. بحث اینه که هوش مصنوعی که الان مطرحه چیست و به کجا میخواد برسه. خب بنابراین من جمع‌بندی کنم، هوش مصنوعی مراجعه به حافظه داشته باشه، مسئله را بشناسد، مسئله را حل کند، برنامه‌ریزی داشته باشه، خلاقیت و نوآوری داشته باشه، یادگیری و یاددهی داشته باشه و یه مطلب خیلی مهم، ارتباط بین امور متجانس و امور غیر متجانس. ببینید انسان یک ذهنیتی دارد که از امور همجنس نتیجه گیری میکنه، گاهی هم اموری که متجانس نیستند علی ظاهر ولی ذهن نتیجه گیری میکنه. یعنی این گونه نیست که ذهن فقط به صورت صغرا و کبرا نتیجه گیری کنه، صغرا کبرای منطقی. گاهی ذهن انسان از امور نامربوط یه نتیجه گیری از این امور غیر متجانس داره. حالا من اینو یه مقدار توضیح خواهم داد. ماشین به اینجا برسد که مانند ذهن عمل کنه. خب این یک خلاصه از هوش مصنوعی. بنابراین گاهی هوش مصنوعی رو با ربات معرفی میکنن. هوش مصنوعی ربات نیست. تفاوت بین هوش مصنوعی و ربات اینه که ربات برای راحت کردن کارها با دقت بالا طراحی شده، یه وسیله رو جابجا کنه، یک عملیات داشته باشه که مثلا فرض بفرمایید که قطعه از ماشین رو درست کنه و امثال ذلک. اینا کار رباته. هوش مصنوعی، من اینم آخرین مطلب رو بگم، هوش مصنوعی ربات نیست. هوش مصنوعی که ادعا میشه یک تکنولوژی دقیقی است که قابلیت تقلید در ناحیه تفکر انسانی دارد. اینه که ادعا میکنن. اینه حتی برخی از این دانشمندان هوش مصنوعی گفتن آقا اصلا ذهن انسان کامپیوتر است. از این طرف آمدن بیان کردن، گفتن اصلا ذهن انسان چیزی غیر از کامپیوتر نیست. این عصبها و نورون‌های و شبکه‌های نورونی و عصبی یه فعالیت فیزیکی دارن. تا این حد برخی از دانشمندان اومدن جلو گفتن اساساً ذهن انسان یه کامپیوتره. کاری که ذهن انسان انجام میده محاسباته. یه نظریه محاسباتی الان مطرحه، یعنی ذهن انسان یک فعالیت‌های محاسبه‌ای داره، غیر از این نیست. در واقع اگر بتوانیم یه ماشینی درست کنیم که مثل شبکه‌های عصبی انسانی باشه و محاسبات دقیق انجام بده، در واقع این ماشین می شود ذهن انسان. هیچ تفاوتی بین ذهن انسان و ماشین هوش مصنوعی نیست. این چنین دارن برخی از دانشمندان هوش مصنوعی بیان میکنن. البته این تفکر افراطیه. من میخوام تفکر افراطیشو بگم که بدانیم که هوش مصنوعی دارای چه تعریفی است. بله
یعنی اون نورون ها زیست
دارن
میکنن، حیات دارن، ولی کامپیوتر دارای حیات زیست نیست.
بله، اینها میگن آقا شما حیات رو چگونه تعریف میکنید؟ در فلسفه الهی میگن حیات یعنی نفس ناطقه، یعنی روح، یعنی انسان نفس مجرد دارد. اساساً کار ذهن را بدون اون روح مجرد نمیتواند انسان انجام بده. فعالیت های فکری و درکی در مکتب فلسفه الهی اینه که اساساً اگر شما فقط همین عصب های ذهنی رو در نظر بگیری، این فیزیک رو، فیزیکالی رو در نظر بگیری، اصلا تفکر ایجاد نمیشه. این یک مسلکی است. نظریه افراطی این است که اساسا این حرفا نیست. در واقع شبکه های عصبی انسان یک شبکه عرض می شود که فیزیکی است. نفس مجرد اینا نظر افراطیش دارم میگم. لذا اگر این تفکر باشه خب نتیجه گیری میکنیم که اگر یه ماشینی همان سیستم شبکه عصبی ذهنی رو درش طراحی کنن، همون کار ذهن رو انجام میده. حالا چقدر به کجا رسیده اینا ما کار ندارم، من تفکر هوش مصنوعی رو دارم عرض میکنم. خب اینجا من یه تحلیلی میخوام عرض کنم خدمتون که این تحلیل رو توجه کنید. ببینید کامپیوتر در واقع یک سیستم الگوریتمی، یعنی حل مسئله با روش ریاضی و منطقی. خب تا به حال کامپیوتر برای حل مسائل داده‌ها، حل مسائل بر اساس داده‌ها طراحی شده، تا الان اینجوری بوده. یعنی قبل از به اصطلاح هوش مصنوعی که مکارتی عنوان کرد، خب این کامپیوتر این کار انجام میداد، ورودی و خروجی بر اساس همان داده ها. اما هوش مصنوعی بر اساس یک انسان هوشمند مطرح نبوده. خب دقت کنید دوستان، ذهن انسان، میخوام بگم هوش مصنوعی رو میخوام برسونن به اینجا، یه تحلیلی عرض کنم. ذهن انسان یه گزاره‌هایی رو داره، بر اساس اون گزاره‌ها نتیجه گیری میکنه، این قابل انکار نیست. میگه عالم متغیرون و کل متغیرن حادث، نتیجه میگیره فل عالم حادث. تا اینجا خب یه دادهی به ذهن داده هایی هست، نتیجه گیری میکنه بر اساس این داده ها. اما ذهن انسان فراتر از این حرف هست. من یه گوشش رو بگم که هوش مصنوعی رو میخوام به اینجا برسونم. ذهن انسان از یه گزاره هایی استفاده میکنه و نتیجه گیری میکنه که اون نتیجه در درون این داده ها نیست، از جنس داده ها نیست. ذهن انسان فقط بر اساس محاسباتی و روش منطقی عمل نمیکنه که یه داده های به ذهن انسان داده بشه، بر اساس صغرا و کبرا نتیجه گیری کنه. ذهن انسان فراتر از این حرف هست. من فقط یک جنبش رو میگم امروز. ببینید من یه مثال بزنم. الان هوا بارانی است، مثلا یه انسان تو اتاقش نشسته نتیجه گیری میکنه که حالا که هوا بارانی است من یه چتری بگیرم استفاده کنم. یک انسان دیگه از این گزاره استفاده میکنه که پس مناسب است که من توی اتاق بنشینم بیرون نرم. یه انسان دیگه نتیجه گیری میکنه که الان بهترین موقع برای مطالعه کردنه. یعنی شما بر اساس هر انسانی میبینید از این گزاره یه درکی برای خودش داره، یه نتیجه گیری میکنه. دقت میکنید؟ خب این که بر اساس داده ها نیست که. شما ممکنه بر هر انسانی در کره زمین به تعداد، حالا مبالغه نکنیم، به هر حال انسانهای مختلف نتیجه گیری های متعدد از یک گزاره می در ذهنشون نقش می بنده. نه میخوام بگم که گاهی هستش که مثلا فرض بفرمایید شما الان بارانیست، من درک میکنم که با شرایطی که من دارم، با اون شرایطی که مکان هست، زمان هست، آینده خودم رو میبینم، با همه اینا نتیجه گیری میکنم. مثل این نیست که العالم متغیرون و کل متغیرن حادث باشه. یعنی نتیجه گیری در درون اون گزارهایی که ذهن داره نیست. شرایط رو میبینه، زمان و مکان رو میبینه، مصالح و مفاسد خودش رو میبینه، بر اساس اونها یه نتیجه گیری رو درک میکنه. یعنی میخوام اینو بگم، شما ممکنه به یک ماشین 1000 گزاره بدید، درست شد؟ برای این که نتیجه گیری کنه مثلا هوا بارانیست 100 تا گزینه بدید، خب اون ماشین بر اساس اون داده ها نتیجه گیری میکنه، درسته؟ ولی بر اساس این که خودش شرایط رو ببینه، زمان و مکان رو بسنجه، روحیات شخص رو درک کنه، شخصی که کاربره، با توجه به همه مصالح و مفاسد بخواد از یک گزاره نتیجه گیری کنه، ماشین که این کار ذهن رو که تا الان که نتونسته انجام بده. لذا دانشمندان هوش مصنوعی آمدن گفتن ما باید کاری کنیم که یک ماشینی درست بشه که بر اساس ذهن انسان عمل کنه، نه فقط یه داده های بهش داده بشه بر اساس اون نتیجه گیری کنه، نه این رو نه. لذا اون، حالا بعضی دوستان نبودن اینم عرض کنم، یک آزمایش تورینگ مطرحه که آلن تورینگ در سال 1950 مطرح کرده که هنوز دانشمندان دنبال این آزمایش هم که ایشون گفته است که فرض کنین در دو مکان پشت یک حائل یک نفر انسان نشسته باشه، یکی از این مکانها انسان باشه پشت حائل، و در یک مکان دیگه پشت حائل ماشین هوشمند باشه، و یک کاربر سوالاتی از این دو موجود داشته باشه، سوالاتش هم مشترک باشه. باید ماشین هوشمند به جایی برسه که کاربر از جوابهایی که میگیره اصلا متوجه نشود که این جوابها از ماشین است یا از یک انسان متفکر است. باید ماشین هوشمند به اینجا برسه، حتی 60% 70% هم مشخص نشه که این ماشینه یا انسان هوشمنده، 50-50 باید باشه. این کار رو در سطح ابتداییش من تحقیق کردم انجام گرفته، سوالات ابتدایی نه سوالات پیچیده، توسط ماشین هوشمند و یک انسان این آزمایش انجام دادن. حالا ادعا شده که متوجه نشدیم که آیا این جواب از ماشین هوشمنده یا از یک انسان هوشمنده. سوالات ابتدایی، این سوالات ساده از این آزمایش موفق بیرون آمده. به هر حال ماشین هوشمندی که ما میخواییم فقهش رو بیان کنیم اینه، یک ماشینی درست بشه که توانایی تفکر انسان رو داشته باشه، توانایی درک ذهنی انسان رو داشته باشه، توانایی بررسی احساسات رو داشته باشه. الان شما یه سوزن فرو میکنید به انگشت خود، از اینکه به شکل گزاره که نیست، که ذهن انسان درک میکنه، هم دردش رو درک میکنه هم مسائل دیگرش رو درک میکنه. ماشین هوشمند باید به اینجا برسه که مانند انسان درک کنه، مانند انسان استدلال کنه، مانند انسان تفکر کنه و بالاتر، یعنی با یک سرعت وحشتناک و یک دقت بسیار زیاد که انسان ها نمیتونن اینو انجام بدن. توجه فرمودید؟ حالا نظریه های وجود داره که این امکان داره، چون اول نظریه است دیگه، نظریه میدن میگن آقا بر طبق این نظریه امکان وجود یک ماشین هوشمند به این شکل وجود دارد. این نظریه رو دنبال میکنن، اصلا ابتکارات و تولید نوآوری ها خلاقیت ها از نظریه به وجود میاد. نظریات متعددی وجود داره که چگونه میتوان یک ماشین هوشمند رو طراحی کرد. بنابراین ما اینم عرض کنم، من به نظرم فقه ما نباید انفعالی عمل کنه، فقه باید فعلیت داشته باشه، موضوع درست کن باشد، نه اینکه فقه ما ببینه چه چیزی اتفاق افتاد تازه بیاد چکا کنه مسائلش بررسی کنه. نه، فقه ما باید همین مطلبی که اینها میگن که الان ممکنه اساسا وجود پیدا نکرده باشه، حتی مرحله پایینش هم ممکنه وجود پیدا نکرده، اما ما با یک تفکر این چنینی مواجهیم که قرار است یک هوش مصنوعی اینجوری پیش بیاد، ما الان باید این رو در نظر بگیریم که آیا تقلید من سرفصلاش عرض کنم برای شما انگیزه بشه، آیا تقلید از این هوش مصنوعی جایزه یا نه؟ آیا مجتهد در برخی از موارد اجتهادی خودش میتونه از ماشین هوش مصنوعی استفاده کنه یا نه؟ کما اینکه این مبنا وجود داره، برخی از اصولی ها و فقها ها قائلن که مجتهد میتونه در برخی از مبانی، مثلا در مبانی رجالی، مقلد یک علم باشه. آیا شخص مجتهد اگر هوش مصنوعی به اینجا رسید میتونه مقلد یک ماشین باشه؟ و آیا اصلا هوش مصنوعی اگر به اینجا رسید میشه ازش، یعنی در واقع استنباط حکم فقهی رو که او می کند، آیا استنباط حکم فقهی مجزی است از توسط یک هوش مصنوعی؟ خب اینا مباحثی است که بسیار مهمه که حوزه باید در این جهت تفکر کنه و بیان کنه مشکلاتی که از هوش مصنوعی به وجود میاد. خیلی هوش مصنوعی پیچیده است و من 7-10 تا مشکل اساسی که ممکنه هوش مصنوعی به وجود بیاره یادداشت کردم، در حکومت، در جامعه، در خانواده، در مسائل فردی، که اگر به اینجا رسیدیم چه مشکلاتی برای جامعه و حکومت و خانواده ها و افراد به وجود میاد، خب باید مسائل فقهیشو ما الان بررسی کنیم. جدیدترین موضوع الان هوش مصنوعی است که من حتی صلاح دیدم که مباحث فقه پزشکی که ما سالهاست داریم دنبال میکنیم اونو تعطیلش کنم و به این مسئله بپردازیم انشاءالله بقیه مطالب برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. این